أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها. سلام علیکم. امروز 28/8/96 یه مبحث کلی در رابطه با زلزله خدمت شما عرض میکنم و چند نکته راجع به خشکسالی و آب. ببینید، زلزله اومد، زندگی مردم مختل شد، مسکن مردم به مشکل برخورد، آب مردم، برق، پوشاک، بهداشت، راه، مریضی های مختلف توی این سرما که شب سرد میشه، مردم بعد تو بیرون بخوابن و الی آخر. جای دیگه مملکت مردم بودن، مشکل نداشتن، تونستن پتو بفرستن، چادر بفرستن، آب بفرستن، غذا بفرستن. سوال اینه، اگر ما تو بحث خشکسالی به مشکل بر بخوریم و در مملکت ما آب نباشه، اونجا اون موقع باید چی کار بکنیم؟ وقتی که خشکسالی به اوج خودش برسه، ما در اون موقع باید چه کار بکنیم؟ چه کسی هست؟ از کجا باید ما رو کمک کنه؟ از کجا باید به ما کمک رسانی بکنه؟ و میدونید بحث آب بحث خیلی اساسیه. بالاخره زلزله میاد، یه خرابی به بار میاد، تعدادی انسان از دنیا میرن، تعداد دیگه باقی میمونن، حالا با سختی زندگی میکنن. ولی وقتی که آب نباشه، یه دفعه کل یه جمعیت بسیاری، حالا خرابی خونه و چیزی ندارین، اما دیگه آب که مایه حیات هستش به اونها نمیرسه و یک دفعه مرگ جمعی بسیار زیادی اتفاق میفته. البته این اتفاق جهانی هست، اما ما بالاخره باید برای ملت و دین خودمون، ما برای خودمون یه فکری بکنیم. حالا غربی ها اونها اعتقاد به اومانیسم و اعتقاد به مادیگرایی دارن، اونها واسه خودشون فکر میکنن، اما ما هم بالاخره باید یه فکری بکنیم. و من تو سخنرانی دیگه هم گفتم، متاسفانه ما نه مادی هستیم که بریم سراغ الگوهای تکنولوژی و مادی بتونیم مشکلمون رو حل بکنیم، نه از اون طرف دیندار محض هستیم بتونیم از اون طرقی که قبلا مرسوم بود. مردم قبلا مشکل می‌خوردن، مشکل خشکسالی می‌خوردن، می‌افتن نماز باران می‌خوندن، مشکل حل میشه. آیا ما امروز مشکل خشکسالی نداریم؟ یکی از تأسف‌هایی که اینجاست اینه که واقعا بعضیا فکر می‌کنم مشکل خشکسالی وجود نداره، چون از خونه خودشون هم ظاهرا بیرون نمیان به این مردم سر بزنن، به روستاها سر بزنن، به جاهای دیگه سر بزنن، ببینن آیا واقعا مردم مشکل خشکسالی دارن یا نه. شیر آبو باز می‌کنن، می‌بینن آب داره میاد و فکر مونن هیچ مشکلی نیست. حالا اتفاقی هم که افتاده، شهرهای ما از شهرهای دیگه، یعنی مثلا مثل تهران، مثل قم، از شهرهای دیگه داره آبشون تأمین میشه، اونها هم به مشکل برمیخورن. ما وقتی که به مشکل خشکسالی برمیخوریم، سوال اینه، ایران رفت تو خشکسالی جایی که دیگه مردمش شاید آب واسه خوردن نداشته باشن، چه کسی میخواد به ما کمک کنه؟ ما از کجا میخوایم آب بیاریم؟ آیا خارجی ها که کمر بستن به ضربه زدن به ما، اونها میان ما رو کمک بکنن؟ حالا اینجا دیگه من قبلا تو لفافه گفته بودم، اما اینجا میگم، آیا روس ها واقعا میان ما رو کمک بکنن؟ از بقیه کشورها که توقعی نیست. حالا میگیم روس ها با ما تو خط مبارزه با داعش، میگیم تو یه دونه صحنه، تو یه جبهه بودیم، آیا واقعا روس ها میان ما رو کمک بکنن؟ فرضاً اونها اومدن کمک بکنن، چون گزینه روس‌ها و کشورهای شمالی ما یه گزینه مهمی هستش که خیلی ها به این مسئله دل بستن، آیا واقعاً اونها میان کمک بکنن؟ اگر کمک بکنن بی چشم داشت کمک میکنن یا با چشم داشت؟ اگر قرار باشه ما در عوض آب چیزی به اونها بدیم، چی باید بدیم؟ آیا غیر از فرهنگ، زمین و مردم چیز دیگه ای داریم؟ آیا همین الان اونها تو جنگ، توی به قول معروف افتخاراتشون تو جنگ ها این نیست که تو جنگ جهانی مثلا اول و دوم، این تو تاریخ اومده، اونها در حال عقب نشینی بودن، مردم ما گرسنه بودن، مردم ما سردشون بود، در و پیکر مردم رو، در خونه های چوبی مردم رو در حال کندن، آتیش زدن، خودشون از سرما حفظ شدن، مردم ما از سرما مردن؟ آیا تو عقب نشینی اینها نبود که قله رو آتیش دادن و مردم ما از گرسنگی مردن؟ این سوال سوالی که باید جواب بده. یعنی ما بحران خشکسالی که یک بحران بحرانی است که همه قبولش دارن، اگر ما به این بحران خوردیم راهکار چیه؟ دیگه مثل زلزله نیستش که یه قسمت از کشور بخواد زلزله بیاد، طرف دیگه کشور بخواد بیاد کمک بکنه، کل کشور به این مشکل برمیخوره و آب نیست. آب رو از کجا میخواییم تأمین بکنیم؟ آیا همسایه های ما که حالا بالاخره مسائل مختلف اینجا وجوده، آیا اونها میان آب باز بکنن، میان به ما آب بدن، یا یه فرصتی یه غنیمت میدونن برای اینکه ما به مشکل بر بخوریم؟ و اینی که جنگ آب هستش، توی این جنگ آیا طرف مقابل یه طرف جنگ میاد به طرف مقابل خودش کمک بکنه؟ اینها سوال هایی هستش که باید به صورت جدی جواب داده بشه. ما همین تو همین زلزله وقتی که نگاه میکنیم، خب چه کسایی اومدن توی این زلزله مردم رو کمک کردن؟ اونی که امورش تأمین هستش، نهایت کاری که بخواد بکنه یه کمک مالی در حد یه کمک مالی بخواد انجام بده و یه همچین صحبتایی دیگه، اون واقعا جونن و دلل چند نفر بلند میشن از زندگیشون، از تفریحشون، از راحتیشون بلند بشن بیان به داد این مردم کوخنشین و زاغنشین و پابرهنه بخوام برسن؟ این سوالی که باید امروز جواب بده میشه. حالا این زلزله است، اما هیچگاه خوشحالی قابل مقایسه با زلزله نیست. خوشحالی ابهت و عظمتش خیلی بیشتر، یعنی مهمترین و خانمان سوزترین و مخربترین بلای اجتماعی بحث خوشحالی هستش. لذا امروز هر کسی برای این بحران قریب الوقوع جامعه ما میتونه فکر کرده یا فکر داره یا توانایی یا قدرت یا علمی داره، باید دعوت بشن، باید بیان، باید حرفشون شنیده بشه و باید حرفشون رد شه اگر دارن. حالا اگه کسی نمیتونه حرف کسی رو رد بکنه، من نرفتم توی اون 6 دکتری که بودن صحبت کردم، اینا حرفا رو شنیدن، نتونستن رد کنن، آخر سر گفتن دایره علمی ما کمتر هستش، نمیتونیم راجع به این قضیه نظر بدیم. خب بله، شما چیزی که بلد نیستی، لذا تا زمانی که چیزی رد نشده باید ببینیم آیا واقعا این مطلب راست هست، دروغ هست. ببینید چند مطلب تو بحث خوشحالی همه با هم متفق هستن، البته راجع به همین چیزهای متفق هم افراد نامطلع وزنه وجود دارن که مشکل ساز هستن. من به یه بزرگی اومدم گفتم مشکل خوشحالی وجود داره، گفت اصلا مشکل خوشحالی وجود نداره. چرا؟ چون آقا تو خونش نشسته، تو خونش استبل داره، تو خونش سونا داره، جکوزی داره، استخ داره. بله معلومه هیچ موقع مشکل خوشحالی با تیشون وجود نداره، خادم داره، خرید میکنه، پول داره، با پول مشکلاتشو حل میکنه. مشکل خوشحالی تو روستاها باید فهمید چی هستش. ببینید چند مطلب هستش راجع به خوشحالی، هیچ گونه شک و شبهه‌ای درش نیست، البته کسی که مطلع نیست انکار میکنه. یک خوشحالی ترفی جدیدی وارد ایران شده، البته جهان وارد این خوشحالی رفته و اینی که ما گفتیم به کشورهای مختلفی اعلام میکنیم این قضیه رو از این باب هستش. جهان وارد طیف جدیدی از بحرانها شده که مهمترین بحران او که همه بحرانها مثل بحران جنگ، مثل بحران تروریسم، مثل بحران بیکاری، بحران غذا، بحران بهداشت، به همین بحران برمیگرده و بحران خوشحالی هستش. طیف جدیدی از خوشحالی وارد شده و این طیف جدید از همه ممالک و از همه انسان‌ها، از همه حیوانات، از همه گیاهان میاد و تلفات میگیره و تو ایران تا 50 میلیون نفر گفته شده. حالا بعضی از راه تحقیق اومدن گفتن، بعضی از راه کشف و شهود گفتن و الاخر. نکته دوم این که اثرات کوتاه مدت و بلند مدتی داره که متاسفانه مردم به این اثرات عادت میکنن، اینش سخته. ببینید مثال بدی هست اما خوب مطلب میفهمونه. آخرین نفری که میفهمه معتاد شده خود معتاده، معتاد خودش هیچ موقع نمیفهمه معتاد شده، آخرین نفری هستش که میفهمه معتاد شده و همه چه بلایی سرش اومده. جامعه ما امروز اینطوری هستش، یعنی آخرین نفری که میفهمن چه بلایی داره سرمون میاد خود ما هستیم، چون عادت میکنیم به مرور هستش. خوشسالی اثرات کوتاه مدت و تدریجی داره. این اثرات تدریجی چون مردم باهاش آمادگی یعنی انس پیدا میکنن، این هستش که زیاد مثل بقیه امور، مثل زلزله، مثل سیل، در برابر اون واکنشی نشون نمیدن. اثراتی که همین الان برای جامعه ما داره، تمام بحرانهایی که ما داریم سپری میکنیم به خوشسالی برمیگرده. وابستگی غذایی که ما امروز به خارج داریم مگه کم چیزیه؟ در زمان میرزای بزرگ شیرازی یه دونه وابستگی توتون و تنباکو داشت برای ایران میامد، یه دونه وابستگی توتون و تنباکو. مرحوم شیرازی بزرگ میاد حرمت اعلام میکنه و اون قدرت نمایی شیعه میاد. امروز وابستگی غذایی ما داریم پیدا میکنیم، امروز طلاق، امروز بحران های مختلف مثل بحران ریسک‌گرها، مثل بحران ازدواج، مثل بحران مسائلی که داره پیش میاد، اینا همش به واسطه مشکلات اقتصادی که بیس مشکلات اقتصادی مسئله آب هستش. ما در نهایت نکته سوم اینه که این بحران ما رو به حتی جنگ داخلی و تجزیه داخلی میرسونه و اون چوری که تو آخریش هست، یعنی زمانی که دیگه آب نباشه مردم چی میشه؟ اگه بمونن میمیرن و الا باید کوچ بکنن. سوال اینه ما کشورهای اطرافمون مثل ترکیه، مثل روسیه، مثل حالا اون طرف عربستان، مثل جای دیگه، کدوم کشور آمادگی داره ایرانیان رو بخواد پذیرایی بکنه؟ مگر مردم سوریه به مشکل بر نخوردن؟ اینا رفتن سمت اروپایی ها، اروپایی ها چی گفتن؟ بهشون دعوتشون کردن مسیحی بشن. امروز ملت ایران به مشکل با آب بر بخوره، بمونیم میمیریم، بخوایم بیرون چی کار میکنن؟ اونها منتظر انتقام از ما هستن. نکته دیگه ای که اینجا وجود داره، در ایران هیچ راهکاری برای خوشسالی وجود نداره. اینو من گفتم و تو اون جمعی که 6 دکتر نشسته بودن گفتم اینها رو و هیچ کس نتونست حرفی بزنه. تمام راهکارهایی که برای بیرون رفته از خوشسالی امروز وجود داره محکوم هستش. راهکارهای موجود مثل هارپ، مثل یونیزه کردن ابرها، بارور کردن ابرها، تولید ابر، انفجار یون منفی تو آسمان، تکنولوژی های جدید که از هوا آب تهیه میکنه، پیدا شدن منابع آبی جدید، انتقال آب خلیج فارس به خلیج فارس به یزد، انتقال خزر به سمنان، بررسی راهکار 18 استان برای انتقال آب دریا به 18 استان، باز شدن آبهای جنوب شمالی کشورمون مثل اونهایی که پر آب هستن، روسیه میدونیم یکی از پر آبترین کشورها هستش، نماز باران و تقوایی که دعوت میکنن. خب اگه اینها هر کدومش جواب داده بود میامدید تا الان مشکل رو حل میکردید. واقعا اگه مشکل اینطوری بود الان ما تو خوشحالی هستیم، میامدید مشکل رو حل میکردید. بعضی اینجا میگن آقا حکومت کشور امام زمان، خود امام زمان کمک مونه. بله 100% اینطوری هستش، ولی چرا تو مسائل شخصیمون ما هیچ موقع این کار رو نمی کنیم؟ مسائل شخصیمون تدبیر میکنیم، توکل هم میکنیم، اما تو مسئله اجتماعی که جای کار داره ما فقط میگیم آقا توکل کن کار درست میشه. این عین دیوانگی هستش. قرآن رسما میفهمد ولا تلقوا بعیدیکم ولا تهلکن، با دست خودتون رو به هلاکت نندازید. ما الان ثمره سالهای سال، بلکه چندین نسل، بلکه بیش از 20 نسل خودمون و بلکه بیشتر رو داریم برباد میدیم. خوشسالی اومده تو الگوهای جدید خوشسالی، وقتی که خوشسالی میاد کشورها و حکومتها آب تولید میکنن، ابرها رو انتقال میدن از جایی به جای دیگه، ابرها رو بارور میکنن، حتی در صورت نبود ابر تولید میکنن. ما کدوم الگو رو داریم؟ امروز یکی از مشکلات ماست دیگه. یکی دیگه از مسائلی که اینجا هستش، پس لذا توکل کردن بدون هیچ پشتوانه این دیوانگی هستش. هیچ موقع ما نمیتونیم بگیم الان بحران خوردیم ایشالله آقای امام زمان کمک کنه. بله هر اتفاقی هم بیفته اتفاقا امام زمان کمک کنه، اما مگه 100 سال پیش که همین اتفاق تو مملکت ما افتاد اون موقع امام زمان وجود نداشت؟ بی تدبیری ما نتیجهش معلومه. امروز یه نفر کار نکنه بگه خدا آقای امام زمان ان شاءالله کمکمو میکنه، نمیشه. میگه با توکل پای اشتر رو ببر. یه نکته دیگه که اینجا وجود داره، هر کس طبق علم خودش راهکار میده. یعنی یک دانشگاهی طبق علومی که تو دانشگاه خونده میاد راهکار میده. دوباره میایم میبینیم یک نفر که مثلا علوم دینی بلده طبق راهکار خودش، یه نفر میگه آقا طبق دین خونده، علم دین خونده، میاد میگه آقا ما تقوا داشته باشیم درست میشه. اما تو مملکت ما چقدر این راهکارهایی که گفته میشه چی داره؟ و علم ما محدود هستش. یعنی این که به عقیده من امروز هیچ موقع دانشگاه نمیتونه بیاد بگی که من راهکار کامل رو اومدم ارائه دادم، حوزه‌ام نمیتونه بیاد این حرف رو بزنه. تلفیقی از این دوتا، یا این که باید به نهایت، یعنی اگه واقعا تو یک دانشگاه میخواد میتونه بیاد بگه، باید بیاد بتونه جواب بده. امروز عقیده من اینه، امروز اگه میخوایم از مسئله خوشسالی خارج بشیم، تنها راهکاری به درد ما میخوره که به روستاها آب برسه. سریعا باید به روستاهای ما آب برسه. من توی طرحهای موجود دانشگاه همچین چیزی رو ندیدم که اینها ادعا کنن ما در عرض چند ماه میتونیم آب رو به روستاها برسونیم، و هیچ موقع نیومدن برسونیم. تو راهکارهایی که از طرف حوزه هم ارائه میشه، این راهکارها اگرچه که راهکار درستی است، مثلا بحث مثلا تقوا، اما دیدیم که عملی نشده، هیچ موقع عملی نشده، در حد یه گفتمان، در حد یه گفتگو باقی مونده. حالا بنده اومدم مسئله یه دارم ارائه میدم که به عقیده خودم این در عرض چند ماه ایران رو از خوشسالی خارج میکنه و به روستاهای ما آب میرسونه. انکار آن چیزی که انسان نمیفهمه در کمال جهل و به قول معروف، نمیخوام اون لفظ رو به کار ببرم، جهل هستش. یعنی یه نفر نسبت به مسئله علم نداره، بخواد یه چیزی رو بشنه و بعد بخواد با معلومات خودش بسنجه و بخواد انکار بکنه، این در کمال جهل هستش. خیلی چیز واضحی هستش، و الا ما همه چیز آینده رو باید بخوایم انکار بکنیم. تکنولوژی که امروز دست همه هستش برای تلفن‌های همراه، 20 سال پیش هیچ کس شاید باورش نمی‌شد، اما امروز ما داریم باهاش زندگی می‌کنیم. همینطوری 20 سال آینده رو امروز باورمون نمیشه، اما به زودی این مسئله خواهد رسید. لذا انکار چیزی که انسان نمی‌دونه در کمال حماقت هستش. آقا شما نمیدونی یه مسئله ای رو، این باید امتحان بشه، باید ببینیم درست بوده، درست نبوده، چطوری هستش. کسانی که مقدمات ما رو تایید نکردند نمیتونن تایید کنن حرف ما رو، ردم نمیتونن بکنن، ولی متاسفانه میان با علم خودشون رد میان. یعنی تو چیزی که واسه من نوشته بودن اینطوری نوشته، این حرف شیخ مسخره هستش. کجاش مسخره هستش؟ تو علم نداری میگی مسخره. یا تو اون نامه ای که وزارت نیرو نوشته بود، واسه اونجا نوشته بود، این حرفی که شیخ میزنه محاله. چی گفته محاله؟ شما اصلا معنای محال نمیدونی یعنی چی. محال اجتماع نقیزه اینه، اجتماع نقیزه یا ارتفاع نقیزه این محاله. توی مثلا مثل این که مثلا شما توی یه خلأ یه مداد دارن، این محال هستش. اگه خلأ هست مداد نیست، اگه مداد هست خلأ نیست. اما غیر از این دیگه راهکارها محال نیستش. امروز اگه بگن ما یک وسیله ای میخوایم درست بکنیم که گذشته رو ببینیم و فیلم برداری کنیم، چیز ممکنی هستش؟ چیزی که انیشتن اومد مطرح کرد، یعنی سفر در زمان اومد انیشتن مطرح کرد. کسانی که مقدمه رو ما رو طی نکردن انکار دارن میکنن، چون عقلی عمل نمیکنن. عقل هیچ موقع نمیتونه مباحثی که من در اومدم مطرح کردم انکار کنه، نمیتونه، به خاطر اینکه مبحث ممکنه، یه چیز ممکنی رو اومدم بنده گفتم، و الحمدلله خیلی هم اعتقاد دارن، هم دارن کمک میکنن، و خیلی دیگه هم انکار نکردن. بعضیا هستن اینها بالاخره جاهلن دیگه، دارن انکار میکنن. این مشکل. من دارم میگم دوستان عزیزانی که انکار دارید میکنید، رو جهل دارید انکار میکنید، فکر کنید. من امر ممکنی رو گفتم، چیز ممکن تا زمانی که اثبات نشده که در توانایی نیست، در حد امکان خودش باقی مونده. امروز یه نفر بیاد بگه من میتونم بدون هیچ وسیله‌ای پرواز کنم در آسمان، امر ممکنیه. شاید یه نفر بتونه این کار کنه، شاید این توانایی داشته باشه. آیندگان، من که پای حرف خودم ایستادم، و معتقدم بر این که آیندگان قضاوت میکنن، همین فایل هایی که داره ثبت میشه، همین فایل هایی که داره ضبط میشه، جز به اموری هست که آیندگان میان و ثبت میشه و اونها قضاوت میکنن. واسه من امروز مهم نیست دو نفر آدم بیان به من انگ بچسبونن، دو نفر آدم بخوام بیان انکارم بکنن، اصلا مهم نیست. مگر ما در بین گذشتگانمون نداشتیم بسیاری اومدن و انکار کردن. من پای حرف خودم هستم، مخصوصا قطره 1000 و 1001 که اومدم تی بردم که در عرض چند ماه ما میتونیم خوشسالی ایران رو بدرف کنیم. من هم میفهمم خوشسالی یعنی چی، هم میفهمم چند ماه یعنی چی، همه اینا رو متوجه میشم. به صورت عادی این عزیه نمیدونم بگیم چند ده سال امکان نداره ایران رو از خوشسالی بیرون ببریم. یه کانال خزر به دریایچه ارومیه که 300 کیلومتر 5 سال طول میکشه. حالا من دارم کل ایران رو تو چند ماه میگم، هم میدونم خوشسالی یعنی چی، هم میدونم چند ماه یعنی چی. شما مقدمات علمی که ما طی کردیم و نمیدونی، داری انکار میکنی. البته این که انکار هم بکنن چیزی نیست، در طول تاریخ اینطوری بوده و هست و خواهد بود. همیشه آدمایی که علم خودشون رو همیشه معیار قرار میدن بقیه رو انکار میکنن. گالیله انکار شد، نشد. تمام کسانی که چیز جدیدی خواستن برای بشریت بیان که یه تحول ایجاد بشه انکار شدن. آیا زمانی که برادران رایت یا دیگران میگفتن ما میخوایم تو آسمان پرواز کنیم یا راه‌های آسمانی وجود داره، انکار نشدن؟ انکار شدن. گالیله رو رسما اومدن محاکمه کردن. شما نگاه بکنید میبینید که خب بالا تو بین کسانی که تفکر اومدن مثل ملا صدرا، مثل کسانی دیگه، یا خود آقا امیرالمومنین علی علیه السلام فهمت از من تبعیت کنید، من برای شما از آب نور میگیم. آخه آب چه ربطی به نور داره؟ اونها نمیفهمیدن، انکار کردن. ما هم یه چیزی آوردیم و این مطمئنن امروز انکار بشیم زیاد مهم نیست، چون که آیندگان تصمیم میگیرن که ما راست گفتیم یا نگفتیم. بین گذشتگان هم ما نمونه داشتیم. یعنی شما وقتی که شیخ بهایی رو نگاه میکنید، شیخ بهایی لوحی مینویسه که مانع از ورود طاعون یا مصیبت به اصفهان باشه. پادشاه صفویه اینو درخواست میکنه و اون میاد این کارو انجام میده. یا همین الان شیخ بهایی کتابهایی داره، با کتاباش کاری نداریم. حالا شاید اون کتاب بگیم دست خورده شده، اون کتاب بخوایم انکار کنیم، ولی چیز شهودی که وجود داره همین منار جنبون، هنوز نتونستم بفهمم این چی هستش، ماهیتش چیه. ما داریم، یعنی اموری که خداوند متعال وقتی که انسان رو میآفرینه ظرفیت عجیبی در انسان قرار میده، کار عجیب میتونه انجام بده، مخصوصا اگر که ظرفیت انسان پیوند بخوره با اهل بیت عصمت و طهارت. این ظرفیت اگه این اتفاق بیفته، اتفاق عجیبی میفته. ما در روایاتمون داریم 27 کلمه داره علم که تا قبل از ظهور آقا امام زمان جلال الله تعالی فرجه شریف 25 کلمه او بعد ظهور میاد. علم امروز بشریت از لحاظ پیشرفت در برابر آینده‌ای که خواهد بیاد مثل دوران بربر میمونه، چیزی نیستش اصلا. حالا یه مقدار از این علم اگه داده بشه، خدا عنایت بکنه، اهل بیت عنایت بکنن، برای بیرون رفت جامعه ای که منتسب به اهل بیت عصمت و طهارت هست، این چیز بدی هستش. البته ما این رو دوباره تأکید میکنیم، هر آن چیزی که به هر کسی میرسه از طرف خدا و اهل بیت عصمت و طهارت. حالا فردی یه نفر نیاد بخواد اینجا بگم شیخ علی گفتش من نمیدونم با امام زمان ارتباط، نه، هیچ کدوم اینا نیست. بحث ما اینه هر کسی هر چیزی دریافت کرد، هر توفیقی پیدا کرد، از طرف خداست و از طرف سر شب قدر. سر شب قدر عزت زهرا سلام الله علیها، اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و امام زمان هستش. اینطوریه. حالا یه مسئله ای اومده، مشکلی جامعه ما برخورده، اومده این راهکار اصلا حالا ارائه شده. ما چطور تو جنگمون قائل به امدادهای غیبی بودیم ولی تو این مسئله قائل به امدادهای غیبی نیستیم؟ ما کم تو جامعهمون بحث امدادهای غیبی داشتیم. یه مسئله دیگه وجود داره، این که ما از طرف غرب الان یه نفر بیاد یه راهکار ارائه بده، هر چقدر هم ضعیف، هر چقدر هم هزینه داره، همه حلف و حلوا میکنن. چرا؟ چون غربیه. غرب چیزی نیست. بعضیا در برابر غرب اصلا سجده میکنن. به ظاهر مسلمون هستن اما اومانیست به واقعی هستن. غربیا باید بیان جلوی ما دانو بزنن، اون چیزی ندارن. بیشتر علومی که حالا اینا تو طب تو مسائل دیگه اومدن چیز کردن، از ما دزدیدن، باب بندیش کردن، مرتبش کردن، دوباره دارن به خورد ما میدن. اگر اسلام کامل هستش، ما خودمون الگو داریم. حالا بعضی اومدن تو اون مخصوصا شکایت نامه نوشته بودن چرا مشاهیر و عرفا اینو میدن قبل این کارو نکرده. اولا من هیچ کدوم این ادعاها رو ندارم که شما نوشتید. در ثانی شما خبر ندارید کی میگه تو کتاباشون نیست. تو کتاباشون نوشتن، اتفاقا چه بسا عمل هم میکردن، خاطراتشون هم وجود داره. من تو خاطرات مرحوم نخودکی میخوندم که یه ماشینی برمیخوره، ماشین وای میسه، میگه این چی شده؟ میگن آره بنزینش تمام. میگه این چیه؟ میره باکشو نمیدونم یه فوتی میکنه چیکار میکنه، تا چند وقت بدون بنزین حرکت میکرده. حالا یکی ممکنه انکار بکنه، اون یه علمی داشته، بقیه خبر ندارن. یا توی حالت یکی از بزرگان میخوندم گفته بود که من میخواستم از سوره نور با سوره نور با توجه به این آیات سوره نور ماشینی بسازم که بدون بنزین بخواد حرکت بکنه، یا چیزی بسازم که تو شب روشن بشه. پس این مسئله یه مسئله بسیار مهمی هستش. ما علوم خودمون رو داریم، مخصوصا علوم، حالا من که علوم غریبه کار نکردم و اصلا ادعا ندم، مخصوصا علوم غریبه که تا 600 علم اینجا تقسیم بندی هاشو میگن، تا 600 علم لان تقسیم بندی هاشو میگن. و نکته دیگه این که در بین علما مخصوصا راجع به باران و چگونگی برطرف شدن مشکل خشکسالی از طریق غیر عادی هم ما نمونه هایی داریم که تو اون دفاعیه‌ای که دارم برای دادگاه ویژه می نویسم اونجا این مطالب رو میام و ذکر می کنم. و یه نکته دیگه هم راجع به این دوتا روش بگم، البته ما توضیح میدیم این دوتا روش رو. یکی راجع به انفطار السما و سوراخ کردن آسمان بگم. ما تو الگوهای جدید میبینیم 52 کشور دنیا امروز تونستن آسمانهای خودشون رو سوراخ کنن تا باران بیاد. این یک. حالا اونها ان الشیاطین لیهون الی اولیاء همی هستن، اما ما با الگوی خودمون این کار میکنیم. چطور شد وقتی که میگن لایه اوزون سوراخ شده واقعا همه باور میکنن؟ چطور شد وقتی که اونها میتونن سوراخ بکنن آسمان‌های خودشون رو، آب بیاد پایین، هواشون سرد بشه، اینو باور میکنن؟ اما ما تو الگوهای خودمون که میگیم همه میخوان انکار بکنن. حتما باید یه مدرک نمیدونم دانشگاه نمیدونم فلان بخوره رو سینمون تا اینکه ما باور کنیم. این یه مسئله. و اتفاقا تو منابع دینی ما هم اومده بحث انفطار السما اومده، انفجارت. حالا تو سوره چی هستش بحث انفطار یا شکاف خوردن یا باز شدن آسمان اومده، بحث اسماء الله و پیوندش با باز شدن یا سوراخ شدن آسمان، اینا همه اومده. به اون اسماءت که آسمان برپاس، به اون اسماءت که آسمان رو چه کار میکنه این حرفا. و نگاه تو بحث آب به آسمان هستش دیگه. قرآن فرمود و انزلنا من السماء ماء. حالا ما بگیم آقا آب اصلش در آسمان هستش، راه‌های آسمانی وجود داره، طرف بخواد انکار بکنه، خب نمیدانید برادر، نمیدانید. نگاه به آب تو آسمان هستش، اصل آب تو آسمان هستش، آب از آسمان میاد و راه وجود داره در آسمان. حالا طرف ما جاهل به دنیا آمدیم و همینطوری تا الان بخوایم انکار کنیم، نمیشه. این یه بحث. بحث دوم راجع به پر کردن خانه جنی هست. این هم دوباره اولا تمام ملل به این اعتقاد دارن. من ما نگاه میکنیم میبینیم تمام ملیت ها، حالا چه ادیان الهی باشن، چه ادیان غیر الهی باشن، چه ادیان ابتدایی باشن و الاخر، به موجودات ماورایی اعتقاد دارن و حتی استفاده میکنن. حتی اون به قول معروف نسل های در دست نخورده بشریت که الان تو آفریقا دارن زندگی میکنن، اینا استفاده میکنن و شما نگاه میکنید. من نگاه میکردم یه فیلمی رو تو آفریقا بود، جایی که خوشسالی اومده بود، یه نفر یه حالا میامد اعمال خاصی رو تو آفریقا انجام میداد، بارون میامد در جا، بارون میامد. یا استفاده کردن از موجودات ماورایی، اینا اعتقاد دارن. امروز مسیحی‌ها اعتقاد به جن دارن، اعتقاد به ارواح شرور دارن. عرفان حلقه میاد مطرح میکنه میگه جن تو بدن افراد وجود داره، ما اینا رو خارج کنیم. خب تو منابع دینی خودمون آیا اومده یا نیومده؟ البته عرفان حلقه که وادی انحرافی هستش، اما قرار نیست هرچی گفتن همه چیزشون انحرافی باشه. اینکه جن وجود داره، اینکه جن لمس میکنه انسان رو، این تو منابع دینی خودمون هست. خب حالا ما اومدیم مطرح کردیم که باید این اموری که برای خوشحالی از کل مملکت خارج بشه، تو منابع دینی خودمون اومده. من دعوت میکنم همه رو برن به جنگ آقا امیرالمومنین با جنیان، که فکر میکنم اونجا 70,000 جنی رو حضرت در طول یه شبانه روز میاد به از بین میبره از اجنه کافر و در زمینی فرو میره و الاخر. بخون آیا اینا وجود داره یا نداره؟ آیا ما تو تمام حرفایی که اومدیم گفتیم پارادوکس گویی گفتیم، تناقض گویی گفتیم؟ لذا من دوستان رو دعوت میکنم به اینکه فکر کنیم و گوش کنیم. قرآن میفرماید اهل جهنم میگن اگه ما گوش داده بودیم و فکر کرده بودیم اهل جهنم نشده بودیم. التماس دعا. خدا نگهدار.